قیامت هم قبول نداری، خیلی عجیبه، یه قیامت هم قبول نداری، فکونو احرارن فی دنیا کن، حداقل آزاده باش. یعنی ممکنه یک کسی دین نداشته باشه، قیامت هم قبول نداشته باشه، یعنی حساب و کتاب قبول نداشته باشه، این هم امکان این رو داره که کمک امام حسین کنه، میتونه حر باشه، آزاده باشه، جوون مرد باشه. اینه که وادی سید و شهدا با همه فرق داره، با همه جا فرق داره. او هم میتونه بیاد نجات پیدا میکنه، جوون مرده، آزاده است، آقازاده نیست، آزاده است. برای همین همه ائمه علیهم السلام هم فلششون به سمت امام حسینه. امام زمان میفرماید المتقرب الی الله بمحبتک، من به واسطه امام زمان و من به واسطه محبت توی حسین به خدا نزدیک میشم. خب این همه برجسته کردن امام حسین توسط ائمه حکمتی داره دیگه، حکمتش همین ذاتشه که برای همه راه هست، برای همه جا هست. برای کدوم همه؟ اون همه ای که جوون مردن، اون همه ای که آزادن، تو هر مکتب و مشرب. و وقتی ما میگیم انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم، این مسئله خیلی فراتر از چارچوب های شریعت و چارچوب های دینیه. هر کسی میتونه تو این چارچوب انی سلمون لمن سالمکم قرار بگیره، ولو اینکه مکتب و مشربش با ما فرق داشته باشه. راهه، یعنی ازش نمیپرسن دینت چیه. یه کسی بود، دو تا رفیق مسیحی بودن، به این حرفا که میزنم خدای نکرده اشتباه برداشت نشه که فلان نمیگه هی دین رو رعایت نکنید، اسلام مهم نیست، شریعت مهم، نه اینا مهمه ها، اتفاقا با عمل کردن به اینها حفظ شده. یعنی نماز با رساله توضیح المسائل حفظ نشده، با نماز خوندن حفظ شده، یعنی با عمل بهش حفظ میشه و ما باید این اعمال شرعی رو نل به نل انجام بدیم تا حفظ بشه. که چرا حفظ بشه؟ که اون معرفت پشتش بمونه، وگرنه اگر فید بشه در طول تاریخ از بین بره، دیگه ما راجب چی حرف بزنیم؟ راجب فلسفه چی حرف بزنیم؟ این باید بهش عمل بشه، خیلی مهم. اما عرضم اینه، میخوام بگم چارچوبه بسته نیست، دره بسته نیست، شرط داره، یه شرط فراتر داره که اگه کسی اون شرط داشته باشه، او هم جا داره در آستان سید الشهدا، در توحید خداوند، در آستان توحید خداوند، در برای نجات خودش. چیه اون آزادگی؟ مسیحیه دوتا رفیق بودن، یکیشون از دنیا میره، نای غلام روزه‌زاده تعریف میکرد، ایشون موثق خونه، یعنی آدمی نیست، اهل مطالعه است، تا لمعتین خونده، میتونه معمم بشه. آقای غلام روزه‌زاده شهره معلم ما بود، 3 سال شهره زیارت جامع کبیر آیت الله جوادی به ما میگفت، سالها تو مدرسه ایشون بودم، درس خونده است. یعنی میخوام بگم حرف معتبری ها، وگرنه اینجا جای خلاصه حرف خواب و خیال و اینا گفتن نیست، بحث موثق و علمی. ایشون میفرمود که دو تا مسیحی رفیق بودن، یکیشون از دنیا رفت، اومد تو خواب، اون یکی دید حال خوب و احوال خوب و جای خوب و چه خبر، چی شد اینجا؟ گفت یه دلیل داشت نجات من. مسیحیه به رفیقش میگه من تاریخ زیاد میخوندم، همه یه تاریخ هم میخونم، ما هم باید این شکلی باشیم، ما نه فقط تاریخ اسلام بخونیم، ما یه 23-24 جلسه اینجا تاریخ اسلام گفتیم، ولی خیلی فراتر از این تاریخ هایی که ما خودمون شنیدیم، تاریخ اسلام در اسپانیا و اتفاقاتی که در اروپا افتاده، واقعا اینا تاریخ هایی که همه باید بخونن. تاریخ رو انسان باید، تاریخ انسان رو باید بخونه، تاریخ اسلام رو. این بنده خدای مسیحی میگه ما تاریخ اسلام میخوندیم به عنوان یه اتفاقات تاریخی که در برای بشر اتفاق افتاده. بعد میگه من هر جا وقتی در تاریخ اسلام، مسیحیه میگه در تاریخ اسلام هر وقت به جنگای علی ابن ابی طالب میرسیدم، اونجایی که علی پیروز میشد خوشحال میشدم، اونجایی که علی شکست میخورد ناراحت میشدم. همین جوری ها، یعنی مسلمون نبوده ولی این حبه در دلش بوده، خوشحال. مثلا اینکه فیلمی ببینی، مثلا فرض کن من شما فیلم تخیلی ببینیم، تخیلی که نویسنده ای نوشته باشه، بعد قهرمان فیلم اگه پیروز بشه ما خوشحال بشیم، یا یه جای شکست بخوره ناراحت بشیم، ذهنمون رو درگیر میکنه. او به ولایت امیرالمومنین اعتقاد نداشته، به اسلام اعتقاد نداشته، ولی بالاخره واقعی تاریخ بوده. علی پیروز میشده خوشحال میشده، علی شکست میخورده ناراحت میشده، جنگ صفین رو میخونده ناراحت میشده، شمشیر رو گلو امیرالمومنین گذاشتن ناراحت میشده. بعد میگه همینجا به خاطر این حب و بغضه دست منو گرفتن و نجات پیدا کردن. اون یعنی آزادگی. یه مسیحی کتاب روایتش کتاب القطره علامه مستنبطه، یه مسیحی اومد پیشه امام جواد اگه اشتباه نکنم این که از ائمه، گفت آقا میگن ما شما رو دوست دارن. آخه دوست دارن دیگه، مخصوصا موقعی که ائمه حضور داشتن، حالا که الان که نیستن خیلی، الان مسیحی ها هیئت دارن، ارامنه یهودی ها خیلی جای هیئت دارن. حالا فرض کنید که ائمه در جامعه حضور داشتن فیزیکی و اینا خدمت رسانی میکردن، کمک میکردن، فقرا رو راه مینداختن، معتمد محل بودن، خب اینا دیگه خیلی عشقشون در دل مردم جا پیدا میکرد، خیلی مسیحی های شهر هم دوستش داشتن. بعد مسلمان ها تیکه مینداختن به این مسیحی، اونا جمع کار دوستش که دوستش اهمیت داره مسلمون بشی. بعد به امام جواد میگه آقا میگن محبت ما ارزشی نداره، راست میگن. امام جواد میگه والله محبت شما هم سود میرسونه به شما، همین محبت. چرا سود میرسونه؟ چون محبت باعث میشه که انسان آزاده بشه. وقتی تو امام حسین دوست نداشته باشی و بلکه بغضشو داشته باشی و کینشو داشته باشی و یا اهل بیت رو کینشو داشته باشی، امیرالمومنین کینشو داشته باشی، چه اتفاقی میفته؟ وقتی سید الشهدا میاد میسته مقابل لشکر دشمن میگه مگه من پسر پیغمبر نیستم؟ بله. مگه من پسر فاطمه نیستم؟ بله. مگه من پسر علی؟ آها همین پسر علی. خب حالا پسر علی هم چه؟ بغضن لعبیک، ما بدمون میاد از بابات، میشه قاتل. اون کسی که میاد میگه 70 بار اگه منو بکشند خاکسترمو به باد بدن دوباره زنده بشم باز فدات میشم، این دلیلش چیه؟ دلیلش حبه، محبته، هیچ دلیل دیگه ای نداره ها، فقط عشقه. فرمون هل الدین الا الحب، آیا دین غیر از محبته؟ الدین هو الحب و الحب هو الدین. حالا این که چرا میگه دین هم دین حبه هم حب دینه، این هم حرف توشه ها، خیلی جالبه. آقا میگه حتی اون کسی که دین نداره اگه اهل محبت باشه در حقیقت اون عامل به دینه، الحب هو الدین، همه حبم مستقلن دینه، ولی اینکه طرف ادعای دینداری نشده باشه. کسی که به بچهش به زنش محبت میکنه، ماهی یه بار، دو ماه یه بار، سه ماه یه بار یه شاخه گل برای خانومش میبره، دچار روزمرگی نمیشه، یه جوری قربون صدقه بچهش میره، بچهش کیف میکنه، عاشقانه خودشو خرج میکنه، این محبت دیگه. به دیگران محبت میکنه، به رفقاش، به هم محلیاش، همسایه‌هاش، همه او رو به عنوان یک انسان با محبت و مهربون میشناسن، این دینه. حالا اگر اون 72 تن شب عاشورا امام حسین بهشت رو بهشون نشون داد، گفت این جایگاه شما تو بهشته، گفتن آقا اینا چی میگی؟ اگه ما برای این اومدی، برای تو اومدی. محبت، محبت آزادگی میاره، محبت آزادگی میاره. تو وقتی نگاه میکنی محبوبت زیر دست و پا افتاده، محبوبت تنهاه، محبوبت غریبه، محبوبت با زن و بچهش وسط یه مشت حرامی گیر افتاده، چطور میتونی بی تفاوت باشی؟ همین الان یکی این بچه حسینیه بیرون یه پولی براش فراهم شد، زنگ زدم باید میرفت، خیلی وقتم دنبال این پول است که جور بشه، نرفت. یعنی الان نره دیگه معلوم است کی دوباره خلاصه اون پول رو گیر بیاره، وضع مالیش هم به شدت دچار اختلاله. به خاطر چی باعث شد نره؟ یه چیزی که برش فراهم شد، به خاطر محبت دیگه. محبت اجازه نمیده، محبت آدمو چارچوب دار میکنه، محبت قل و زنجیر میزنه به آدم، محبت آدمو از خیلی پولا میکشینه میاره، از راه دور میکشینه میاره، محبت باعث میشه آدم شخصیتش و پرستیژش رو زیر پا بذاره، وایس دم در گدایی کنه برای امام حسین. اینا محبت این کارو میکنه. محبت کاری میکنه که ما تو این جا مشکی بوشیم، ریش بذاریم، فوشم بخوریم، میگن اینا عمله بی سوادن. اینا محبت این کارو میکنه. محبت انسانو آزاده میکنه. انی سلمون لمن سالمه کن و هر بون لمن هاربه کن. محبت با من هر چی که تو دوست داشته باشی دوست دارم و با هر چی که تو بد باشی بدم. نه فقط با هر کیا، نه فقط با هر عملی که تو دوست داشته باشی. تو نماز دوست داری، منم نماز میخونم. تو دوست داری پدر مادرم محبت کنم، منم این کارو میکنم. به خاطر این چی؟ من تو رو نگاه میکنم، هر کاری که تو انجام میدی منم انجام میدم. محبت این کارو میکنه. با هر کی تو بدی من میجنگم، با هر کی بجنگی من میجنگم. تعارفم ندارم، میخواد خانوادم باشه، دوستم باشه، همسایم باشه، تعارف ندارم. به ابی انت و امی و مالی و اهلی و نه، همش فدای تو. بچه این سرمایه گذاریه ها، نه خوندیم دیگه، کلیشه شده اینا. سرمایه گذاریه، این فدا کردن ها سرمایه گذاریه. شما یه پولی خرج میکنی، یه قربانی، یه گوسفند قربانی میکنی، 12 میلیون، 13 میلیون، 14 میلیون، یه گوسفند الان قربانی میکنی تو شرایط سخت. چرا این کارو میکنی؟ میگی یه خسارتی میخواد به من وارد بشه، من اینو خرجش میکنم، اون خسارته نخواد. در حقیقت داری سرمایه گذاری میکنی. ما فدا میکنیم زندگیمونو برای اینکه تو این دنیا فقط 60-70 سال نهایتا هستیم، تازه زندگی بعد از این دنیا شروع میشه. هی ما دنبال دنیا بدویم، باختیم. امام زمان فرمود لند و بنده که سباهن و مسا، من صبح و شب برات گریه میکنم. همه اوقاتش رو وصل به امام حسین میکنه. حالا جامعه هر جوری میخواد بشه، من که تو وجود خودم، تو دل خودم میتونم این ارتباط رو با امام حسین برقرار کنم. از کوچکترین کارهای زندگیم اینو وصلش کنم به امام حسین، تمرین کنم بدون که اصلا کسی بدونه. لازم نیست همه بدونن. تا اینکه بینشم، اندیشم، کدوم اندیشه رو دوست داری؟ انی سلمون لمن سالمه کن، من اون فکر رو دوست دارم که تو دوست داری. اونجوری فکر میکنم که تو فکر میکنی. من اختلاف فکری نباید با تو داشته باشم. بی صلوات بفرست. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم يا علي. میگم من درس خوندم، دانشگاه رفتم، حوزه رفتم، انا رجل، من بس خودم کسی ام، من اینجوری میاندیشم. مثل زمان امام حسین، اینایی که نیومدن کربلا عمدتا اختلاف فکری داشتن با امام حسین. گفتم بله تو یه تفکری داری، تو میخوای حج رها کنی بری، ما رها نمیکنیم. تازه نصیحت هم میکردن امام حسینو، از مدینه که حرکت کرد تا مکه، از مکه تا کربلا، هر کی بهش رسید گفت نری کربلا. کوفی ها اینطوری هست، زن و بچه تو نبر. هر چی گفتن امام حسین گوش نداد. باهاش هم همراهی نکردن. بعضا آدم های خوب جامعه ها، آدم های موجه جامعه، نه که بکنید مثلا اتفاقا توده مردم کف جامعه خیلی تو این بند و بساطا نیستن، با امام حسین راه افتادن. اونایی که خیلی دیگه خواص بودن اینا ول کردن، چون خودشون صاحب اندیشه میدونستن. همه کارم، امام حسین فرمود همه کارم، شعر حافظه، همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر. هر کی گفت نرو من رفتم. گفتن این چقدر حسین خودکامه است. همه جامعه بهش میگن این کارو نکن. همه اندیشمندا، همه خواص، همه مراجع، همه اولیا، همه اساتید دانشگاه، همه دارن میگن نرو. میگه نه من باید برم. یعنی آدم خودکامه ایه. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر. بعد میگه اشکالی نداره. نهان کی ماند آن رازی که از او سازند محفل ها. تو طول تاریخ نشون میده که کی درست میگفت. یه محفل هایی بیاد، باید مثل او بیاندیشیم، مثل او فکر کنیم. شرطش هم اینه که شبای پیش عرض کردم مستقر در روضه امام حسین باشیم، مستقر در کشتی امام حسین باشیم، استقرار داشته باشیم، نه اینکه سالی یه بار بیایم در خونه امام حسین یا هفته حتی یه بار. دست خودمون رو بند کنیم توی روضه، توی هیئتی، توی حسینیه، توی مجموعه‌ای که کار عاشورایی میکنه. این میشه استقرار. بله هزار بار هم گناه کنیم و بیافتیم توی دریا غرق بشیم، باز امام حسین دست ما رو میگیره، ولی این استقرار نیست دیگه. هی رو لبه را بریم، بلغزیم، بیافتیم، بازم امام حسین دست، هزار بار، ده هزار بار، ده میلیون بار، یا الله برسیم، بعد امام حسین دست ما رو میگیره. اما این استقرار نیستش. استقرار اون کسیه که همه زندگیشو در روایت داریم، وقت از بچگی حضرت ابوالفضل تا امام حسین تشنه میشد میدوید، کل ذهنشو متوجه او کرده. استقرار در کشتی ابا عبدالله خیلی مهمه، ما رو نجات میده، خیلی از مسائل ما رو حل میکنه، خیلی از دعواهای خانوادگی ما رو حل میکنه. اگر کسی بچه ها دستش بند باشه تو آستان سید الشهدا، خیلی از دعواهای خاله زنکی و زن شوهریشون حل میشه، خیلی از مشکلاتی که تو روزمرگی دوچارشن حل میشه، چون اصلا دیگه اینا فرصت این مسائل پیش پا افتاده و اون درگیری های پیش پا افتاده رو نداره. اون که یک گروه جهادی داره فکر میکنه که الان مثلا شب یلداست، باید الان من 50 تا بسته ارزاق بدم، زن و شوهر میفتن تو هول و ولایی که پولش رو از کجا جور کنن، اینا چیکار کنن. خب این دیگه حرفه خاله زندگیشون از بین میره دیگه. بعد بچه هم تو این فضا رشد میکنه، ولی اینکه خودت تو خونت این کار، اصلا بگو من و زنم میخوام با هم یه گروه جهادی دو نفره را بندازیم، فقط همین نیازمندای فامیلمون رو ساپورت کنیم، پوشش بدیم، همین اینا کار عاشورایی ها. میخوام بگم وقتی من از صحبت از امام حسین میکنم، منظورم فقط گریه و اشک و عزاداری و سینه زنی و زنجیر زنی و تبل و دهل و اینها نیست. اینها مهمه. اگر ما کار اجتماعی میکنیم، کار فرهنگی میکنیم، کار سیاسی میکنیم، همش باید ذیل پرچم امام حسین باشه. چرا؟ چون مثل قلبی میمونه که پمپاژ میکنه تو پیکر فعالیت شما، زنده میکنه، نور بهش میده، حیات بهش میده، صفا بهش میده. خب این مهمه، ولی از دل اون روزه باید یه کنشگری بیرون بیاد، از دل اون روزه باید یه فعالیتی بیرون بیاد. روزه قلب تپنده مجموعه ها باید باشه، وگرنه فرهنگ سرام داره کار میکنه، میبینید اثر وضعی در جامعه که نداره، بلکه بدتر، اثر بدتر داره. چرا؟ چون توش روزه به پا نمیشه. روزه باید یک نقطه ای باشه که پمپاژ کنه معرفت سید الشهدا رو. با چی پمپاژ کنه؟ چون ایدئولوژی مهمه، این نظره مهمه. سیر کردن شکم نیازمند فی نفسه اهمیتی نداره ها. الان ممکنه مثلا فرض کن تو اروپا هم همه بیان یه پولی خرج کنن، اصلا فقر رو از جهان ببرن، هیچ کسی در جهان گرسنه نباشه، اما مردم به معرفت خداوند نرسن، به توحید نرسن، به معرفت انسان کامل نرسن، این دیگه ارزشی نداره. ارزش اونجاست که شما وقتی یه لقمه دسته کسی میدی، بگی این مثلا مال امام حسینه، این محبت تو دلش بشینه، این نظره هم تو دلش بشینه، یه حس خوبی نسبت به او پیدا کنه، این مهم، اینم شکل بگیره. این روزی معنویه، روزی فکریه، روزی روحیه از اون روزی جسمیه مهمتره. این که تو روایات شما میبینی مثلا خمس بده، زکات بده، انفاق بکن، تو اینا اسلام داره اینا رو میگه، تو جامعه برای اینکه از اسلام خوششون بیاد، یا اسلام چه احکام خوبی داره، نزدیک بشه به اون ایدئولوژی، نزدیک بشه به اون نظر، نزدیک بشه به اون معرفت، ارتباط بگیره باهاش. وگرنه انجیوهای مردمی که پشتش هیچ مبنای فکری نباشه، اینا اثر وضعیشون خیلی چندان نیست برای رسیدن به اون جامعه آرمانی. جامعه توحیدی، جامعه امام زمانی، جامعه‌ای که دیگه این ظرفیت رو پیدا کنه که امام زمان تشریف بیارن و پذیرای او باشه. گفتش که همه اومدن بهش گفتن حسین جان نرو کربلا. حسین جان که نمیگفتن، چون کسی جانش اگر حسین باشه اصلا بهش نمیگه که برو، نرو، میگه دنبالش میره. جان آدم حسین جان، یعنی جان من حسینه. بعد پسرش علی اکبر پرسید بابا مگه ما حق نیستیم؟ گفتش چرا ما حقی؟ گفت بریم بابا، از هر چی میخواد بشه بشه. میخوام ما رو بکشن؟ همین گفتن نه رو میکشنت حسینا، زن و بچه تو اسیری میبرن. علی اکبر پرسید مگه ما حق نیستیم؟ آقا فرمود بله حق. گفت بریم، انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبر آها، روزه ها رو ما نمیفهمیم که مگر اینکه تجربهش کنیم. روزه علی اکبر رو کی میفهمه؟ یه قطره، یه کمی اون کسی که جوونت دست داده، مادر شهدا، پدر شهدا. مادر شهید داریم که 5 تا جوون داده، 5 تا جوونشو داده. کی از این همچین روحیه ای ساخته جز روزه علی اکبر، جز روزه امام حسین؟ ببین میگن این روزه ها چیه؟ داره قدرت میده به انسان، قدرت میده به یه زن، زن که لطیفه، زن که مثل برگ گل میمونه. 5 تا جوون بدی؟ 5 تا جوون که بزرگشون کردی. بهش گفت ابراهیم باید بری اسماعیل تو ذبح کنی. یعنی ابراهیم خیلی متأثر شد، من چطور اسماعیل رو ذبح کنم؟ چطور از مادرش جداش کنم؟ یعنی وقتی اسماعیل رو برد، دستاشو بست، چشماشو بست، گفت بذار چشماشو نبینه، دست و پا زدنشو نبینه. شروع کرد شمشیر رو کشیدن، دید شمشیر نمیبر. گفتن اسماعیل تو این کاره نیستی، تو این کاره نیستی. روزه کربلا رو بهش نشون دادن که چطور پسر جلوی پدر دست و پا میزد. میگه وقتی اسماعیل برگشت پیش مادرش، در اثر برش شمشیر، این کشیدن شمشیر، سرخ شده و گردنش. یعنی مادرش بعد از مدتی دق کرد وقتی فقط سرخی گلوی پسرش رو دید. یه اون آدم، اون عالم تو فضای مکاشفه دید سید الشهدا رو. این چراغ سبز شما گفتی روشن کنه، یه صلوات بفرستید. این چراغ سبز رو خاموش کنه، پشت اون پشتی، پشت پشتی یه کلیده، خانم تکیه داده باش اون چراغ روشن، پشت اون پشتی یه کلیده، اونو بگید که بزنن خاموش میشه. خانوما دارن جمعیت میاد، جا نیست. اگر جا دارید بیاید جلوتر که ببینید امروز چقدر خوب بود. الحمدلله خدا خیرتون بده، ان شاءالله که خیر و ثوابشو از مادر علی اکبر ببرید، از مادر شهدا ببرید. دعا کنه براتون. تو عالم مکاشفه گفتش که حسین جان، آقا رو دید بدن آقا سالمه. گفت الحمدلله سالمی، چطور ترمیم پیدا کرد زخمای شما؟ گفت اشکایی که شما میریزید، شما گریه کنا، زخمای تن منو خوب میکنه. این اشکا، این اشکا، روایت داریم اشکا رو خداوند همه اشکا رو جمع میکنه، اشکی از صورت شما میاد. همه رودی در بهشت هست که تمام اشکای گریه کنای امام حسین از ابتدا تا انتهاست. قاطی این اشکا اشکای اهل بیت هم هست، اشک من و شما با اشک امام زمان، اشک من و شما با اشک حضرت رقیه، اشک من و شما با اشک حضرت زینب. بعد تو روزه ها این اهل معرفت تو روزه ها این اشکا رو میپاچن. اگه دیدی روزت گرفت، بدون یه کسی اومده اشک 1400 سال رو پاچیده تو روزت. به حقیقت میگم، ها راز دارم میگم، ها اشکا رو سر ما میپاچن. در روایت داریم اون اشکا در بهشت جاریان. بهشت کجاست جز روزه سید و شهد؟ بعد نگاه کرد گاه اون زخم چرا خوب نشده؟ همه زخماتون خوب شده، اون زخمه چیه خوب نشده؟ اون زخم علی اکبر. بچه ها علی اکبر جنگاوری بوده ها، فکر نکنید کم کسی بوده، خیلی قدرتمند داشت، خیلی قدرتمند بوده، خیلی قدرت داشته، یه لشکر و حریف بوده. این که شما در مقتل میبینیم میاد میگه یا ابا الاتش قد قتلنی، تشنگی منو کشته، ببین آقا به چه حالی افتاده بوده. بعد جمله دومش جانسوزتره، میفرماید و ثقل الحدید اجهدنی، این سنگینی زره داره اذیتم میکنه. امروز مادر علیرضا اینجاست، علیرضایی که جوون از دنیا رفت. باباش یه موقعی میاد اینجا تا میبینه منو شروع میکنه گری، الان چلومش هم گذشت ولی داغ جوون که آروم نمیشه که. باباش تا منو میبینه گریه میکنه، میگم بابا جلو ما گریه نکن، ما از اونا نیستیم که اشک پدر رو ببینیم هل هل کنیم. ما از اونا نیستیم که پدر رو بالا سر پسرش ببینیم با اسب رو بدن پسرش بری. ما از اونا نیستیم که جلوی چشم پدر بدن پسر رو اربن اربا ببین. یه بیت دیشب خوندم، یه مصرعشو میخونم. امشب تو روضه های علی اکبر، روضه های علی اصغر، رو همه این روزا که وصل به سید الشهدا است، جا مرتضی یه موقع گریه کن حیرون میشه. برای کی باید گریه کنه؟ برای پدر گریه کنه، برای پسر گریه کنه، برای عمش زینب گریه کنه بالا سرش اومده، برای کی باید؟ برای حیرونی کدومشون باید گریه کنه؟ یک علی زیر عبا و یک علی روی عبا.